ساعت 6 اینجا رادیو ایران. صبح آمده با نفس گرم خدا، با لبخند خورشید و با دعوتی دوباره برای زندگی.
اقرار می خواهد مگر این که از من دل خوری انکار می خواهد مگر دل تنگ تو
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز پنجشنبه 30 مرداد سال 1404 هجری شمسی مطابق با 27 صفرالمظفر سال 1447 هجری قمری و برابر با 21 اوت سال 2025 میلادی است. 27 صفر سال 589 هجری قمری 858 سال پیش صلاح الدین ایوبی درگذشت. الملک الناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب معروف صلاح الدین ایوبی در سال 532 هجری قمری در تکریت از پدر و مادری کرد تبار به دنیا آمد. وی از موصل عازم مصر شد و توانست مصر و پس از آن شام را زمیمه متصرفات خود کند و در نهایت بیت المقدس قبله اول مسلمانان را از اشغال جنگجویان صلیبی خارج سازد. این سردار رشید اسلام علارغم فجایعی که صلیبیون در فلسطین مرتکب شده بودند با اسیران مسیحی به رأفت اسلامی رفتار کرد و آنان را مجازات نکرد. صلاح الدین حتی در یکی از پیروزی‌هایش هنگامی که متوجه شد یکی از اسیرانش ریچارد پادشاه انگلستان است او را با احترام آزاد ساخت. همچنین صلاح الدین ایوبی به مسیحیان اجازه داد تا آزادانه برای زیارت اماکن مقدسه خود به بیت المقدس سفر کنند. سیوم مرداد سال 1313 هجری شمسی 91 سال پیش نام خانوادگی در ایران اجباری شد. هر فردی را علاوه بر نام کوچکش با نام پدریش می شناسند. شهرتی که نشان دهنده اصالت و هویت اوست. از این رو نام خانوادگی مهمتر از نام کوچک محسوب می شود. نام خانوادگی از زمانهای بسیار دور در ایران وجود داشت. در اواخر عهد قاجاریه اشخاص ثروتمند و صاحب منصب دارای القاب و شهرت خاص بودند که اغلب توسط شاه بدانها داده می شد. در سال 1313 هجری شمسی با تصویب قانون مدنی استفاده از القاب گذشته منسوخ و برگزیدن نام خانوادگی برای همه اقشار ایرانیان اجباری شد. گزینش نام خانوادگی از چند روش پیروی می کرد که شامل محل زندگی، پیشه نیاکان، نام یا شهرت بزرگ خاندان و حتی ویژگی های بدنی و فیزیکی بود. 21 اوت سال 1969 میلادی، 56 سال پیش، مسجد الاقصا به وسیله صهیونیست ها به آتش کشیده شد. مسجد الاقصا قبله اول مسلمانان و یکی از مکانهای مقدس نزد ادیان بزرگ الهی است. صهیونیست ها اندکی پس از سومین جنگ با اعراب در تاریخ 21 اوت سال 1969 میلادی با آتش زدن مسجد الاقصا به این مکان مقدس و تاریخی آسیب فراوانی وارد کردند. در این آتش سوزی بخشهایی از گنبد مسجد و منبری که سابقه 800 ساله داشت طعمه حریق شد. بیست و یکم اوت، روز جهانی مسجد. آتش زدن مسجد الاقصا در سال 1969 میلادی موجب شد تا دولت‌های اسلامی برای مقابله با خطرهایی که جهان اسلام و مقدسات اسلامی را تهدید می‌کند، سازمان کنفرانس اسلامی را تشکیل دهند. به دنبال آن، در سال 1382 هجری شمسی برابر با سال 2003 میلادی، به پیشنهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با تصویب وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی در اجلاس تهران، روز 21 اوت، روز جهانی مسجد نامیده شد. سیوم مرداد، روز بزرگداشت ناصر بجهی، شاعر سده های 7 و 8 هجری قمری است. ناصرالدین بجهی، مشهور به ناصرالدین شیرازی و متخلص به ناصر، در روستایی به نام بجه میان فارس و اصفهان به دنیا آمد. وی معاصر سعدی بود و از فنون و علوم بهره تمام داشت و با وجود توانایی های بسیار درویشی اختیار کرد و در بی‌آلایشی و تجرید از بلند نامان شد. اشعار پراکنده‌ای از ناصر بجهی موجود است. سروده های وی به ویژه غزل هایش روان، ساده، لطیف و حاوی مضمون های دلپذیر است و لحن گفتارش بیشتر به شاعران قبل از قرن 7 هجری شباهت دارد. ناصر در غزلیات خود گاهی به معانی عرفانی نیز پرداخته و برخی دیگر از غزلیاتش نیز در جواب غزلهای مولوی سروده شده است.
آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال ساید بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند. روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گوید.
منورها مثل چلچراغ از مخمل سیاه آسمون آویزون بودند و نورافشانی می کردند. صدای تیراندازی و انفجار از دور می اومد. گروه ساله موسوی در نزدیکی یه ساختمون استراحت می کردند. بهنام در کنار ساله دراز کشیده بود. سرش رو بازوی ساله بود و چشم به آسمون داشت. بهنام آهی کشید و گفت: کاکا. ساله آروم جواب داد: جانم. بهنام گفت: کاکا، بچه هایی که شهید میشن میرن بهشت؟ ساله با همون لحن آروم جواب داد: ها، میرن بهشت. آره، میرن بهشت. چطور؟ بهنام با هیجان گفت: وقتی حرف از بهشت میشه من یه حالی پیدا میکنم. ببینم ساله، بهش چه جور جاییه؟ نور منورها رو شیشه های ساختمون می افتاد. با هر انفجار ساختمون می لرزید و شیشه ها تکون می خورد. یه ترکش بی هدف به یکی از شیشه ها خورد. شیشه شکست و خورده هاش با صدای بلند روی زمین ریخت. ساله گفت: بهش جای سرسبز و خوش آب و هواییه. نهرهای فراوانی داره. به بندگان خوب خدا تو بهش قصرهای بلوری و باغهای پر از میوه میدن. بهنام پرسید: ساله، حضرت محمد و حضرت علی هم همونجا؟ ساله لبخندی زد و گفت: خب معلومه، تمام پیامبران و اماما اونجا، آدمای خوب و کسانی که در راه خدا جهاد می‌کردند و شهید شدند، همه و همه تو بهشت از نعمت خدا استفاده می‌کنند. چشمان بهنام پر از اشک شد. آهی کشید و گفت: ساله، اگه من شهید شدم میرم بهشت؟ اونجا پیامبر و حضرت علی و امام حسین رو می‌بینم؟ ساله به طرف بهنام برگشت. باریکه عشق از چشمان بهنام روی گونه هاش شیار انداخته بود. ساله گفت: این حرفا چیه؟ تو باید زنده بمونی، درس بخونی، آدم مهمی بشی. کشور ما به آدمهای مثل تو نیاز داره. بهنام با هیجان گفت: کاکا، کاکا، من دوست دارم زودتر شهید بشم.
برم بهش، اونجا پیامبران رو ببینم، دوست دارم برم پیش شهدا.
سال دراز کشید. بهنام گفت:
کاکا، من خواب دیدم که عراقی‌ها رو شکست دادیم و خرمشهر دوباره آباد شد. توی جاده خرمشهر به طرف شلمچه کلاخود سلاح عراقی‌ها رو زمین ریخته بود. کاکا، من مطمئنم که پیروز میشیم.
چند لحظه بعد بهنام خوابش برد. ساله به خواب بهنام فکر کرد.
یعنی میشه عراقی‌ها خرمشهر رو رها کنند و فراری بشن.
ساله گفت: بهنام جان، همه صحبت کردن، نوبت توه. محسن راستانی منتظره. بهنام گفت:
آخه من حرفی ندارم، چی بگم؟
ساله گفت: این حرفا سند میشه، مدرک تاریخی میشه. ما باید حرفامون رو تو همچی شرایطی که کسی به دادمون نمیرسه بزنیم.
برو بهنام، برو برو، محسن طبقه بالا منتظره، برو دیگه، نگاه نکن.
بهنام راضی به مصاحبه شد. از پله ها رفت بالا. محسن راستانی، جوان 24 ساله با دوربین عکاسی و ضبط صوت منتظر بود. همه حرفاشون رو زده بودند و فقط بهنام مونده بود. محسن چند عکس از بهنام گرفت و به اون گفت: هر چی دوست داری بگو. بهنام حرفاشو تو ذهنش مرتب کرد و گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. من نمیدونم چی بگم. من و دوستانم توی خرمشهر با دشمن می جنگیم. به ما خیانت میشه. من میخوام وصیت بکنم. هر لحظه در انتظار شهادت هستن. پیام من به پدر و مادرها اینه که بچه های خودشون رو لوس و نونو رو ترسو بار نیارن. از بچه ها میخوام که امام خمینی رو تنها نذارن و خدا رو فراموش نکنن، به خدا توکل کنند و پدر مادرها به بچه هاشون راه مبارزه و جهاد در راه خدا رو یاد بدن. همین، من حرف دیگه ای ندارم.
بهنام از پله ها پایین اومد. ساله گفت: تموم شد؟ بهنام گفت: ها، تموم شد. ساله لبخندی زد و گفت: عیدت مبارک بهنام. بهنام با تعجب پرسید:
عید؟ عید چیه که؟
ساله خندید و گفت: عید قربانه. حال عجیبی به بهنام دست داد. روز 28 مهر ماه بود و عید قربان، روزی که ابراهیم خلیل میخواست پسر عزیزش رو در راه خدا قربانی کنه. ساله رو به بچه ها کرد و گفت: خب، حرکت میکنیم. بهنام هم آماده شد. ساله جلو اومد و گفت: نه بهنام، تو بمون. بهنام از تعجب خشکش زد و گفت:
بمونم؟ برای چی؟
ساله گفت:
گوش کن بهنام، من نمیتونم تو رو ببرم.
بهنام التماس کرد:
تو رو به خدا ساله، بذار منم بیام.
بهنام هرچی اصرار کرد ساله راضی نشد. بچه ها داشتن آماده میشدن. مهدی رفیعی که از همه بزرگتر بود، وقتی دید که بهنام ناراحت گوشه نشسته، جلو اومد و گفت:
چی شده بهنام؟ کشتیت غرق شده؟ رفی همیشه سر به سر بهنام میذاشت. گاهی وقتا اونقدر بهنام رو اذیت میکرد که سر و صدا راه میانداخت. اما این بار بهنام منتظر بهانه‌ای بود تا دعوا را بندازه و حالا بهونه به دستش اومده بود. بلند شد، به مهدی تون شد و گفت: به تو چه؟ اصلا تو چرا ساله رو اینجوری چپ چپ نگاه میکنی؟ ها؟ ساله که برای خداحافظی به طبقه بالا پیش محسن راستانی رفته بود، وقتی پایین اومد دید که مهدی رفیع و بقیه میخندن و بهنام از عصبانیت سرخ شده و به رفیع بد و بیرا میگه. ساله بهنام رو به گوشه ای برد و گفت: چی شده بهنام؟ بهنام با نگرانی گفت: که این مهدی رفیعی به تو چپ چپ نگاه میکنه، نکنه منظور بدی داشته باشه، من از طرف اون نگرانم، نکنه بلا به سرت بیاره، ها ساله جان؟ ساله دست بهنام رو خوند، فهمید که بهنام داره کاری میکنه تا به اون نشون بده که پشتیبان محافظ اونه، تا خودش رو تو دل ساله جا کنه، و ساله هم با اومدن اون موافقت کنه. سال نگاهی به بهنام و بعد به مهدی رفیع کرد. رفیع خندید، دست تکون داد که کارش نداشته باش. بهنام باز عصبانی شد و گفت: میبینی که؟ میبینی داره تو رو مسخره میکنه؟ من باید حسابشو برسم. ساله گفت: ببین بهنام، مهدی زن و بچه داره، از همه ما بزرگتره، امروزم هر کاری کنه تو رو با خودم نمیبرم. بهنام فهمید که حقش نگرفته، افتاد به خواهش و تمنا و گفت: کاکا تو رو به خدا بذار من بیام، هر کاری داشته باشی انجام میدم، براتون آب و مهمات میارم، میرم تو دل عراقی ها رو شناسایی میکنم، تو رو خدا کا بذار منم بیام. ساله با قاطعیت گفت: همین که گفتم، میمونی اینجا و تکون نمیخوری، این یه دستوره، میدونی دستور فرمانده یعنی چه؟ بهنام اصرار کرد: نه، وای به حالتون اگه تو رو اون جلو ببینم، وای دمار از روزگارت در میارم. ساله به بچه ها گفت که سوار وانت بشن. بهنام باز هم اصرار و التماس کرد، اما ساله نرم نشد که نشد. وانت حرکت کرد، بهنام چند قدم دنبال اونا دوید، وانت دور شد و بهنام تنها موند.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هر